السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين. معلوم شد که از ره گذر تقوا، یعنی انسانی که جانش به نورانیت تقوا منور شده و به لباس تقوا آراسته شده و به زیور صلاح زینت پیدا کرده، چنین کسی در به ویژه زیست اجتماعی و در روابط اجتماعی که بخش عمده و حساس و سرنوشت ساز از زندگی هر انسانی محسوب میشه، وجودش یک وجود پربرکت، فعال، کنشگر، صلاح آفرین، صلح آفرین، آرامش بخش، وحدت آفرین، وحدت بخش، و میتونه در محیط زیست اجتماعی خودش محبت و صفا و نورانیت رو منتشر کنه. یعنی اون چه که بهره‌های خود او هست، این رو هنرمندانه میتونه تو محیط اجتماعی پیرامون خودش منتشر کنه. این خصوصیت انسان متقی صالحه. به عبارتی میشه گفت که از این بیان امام علیه السلام در این فهرست که یک بسته 19 تایی به اضافه فکر میکنم 3 مورد دیگه است که در زمیمش به عنوان تتمیم آمده، در این فهرست شما به صورت یک جمع‌بندی اولا در میابید که تقوا در منطق امام سجاد علیه السلام، یعنی در منطق اهل بیت که شارحان قرآن عظیم و قرآن حکیم هستند، یک امر صرفا سلبی نیست، بلکه اتفاقا تقوا کاملا یک امر ایجابیه. بله، در ضمن ممکنه جلوه‌ای در بخش سلبی هم داشته باشه، ولی به نظر میرسه که اصل تقوا یک حقیقت پیش برنده، رشد دهنده، کمال بخش و سعادت آفرین برای انسان مؤمن و برای جامعه مؤمن. این حالا یک برداشته که عموماً از این فهرست به دست میاد. خب، عرض کردیم امام علیه السلام از خداوند تبارک و تعالی آراسته شدن به تقوا و مزین شدن به صلاح رو در یک فهرستی از رفتارهای متناسب با تقوا و صلاح در مناسبات اجتماعی میبینه. اولین ویژگی عبارت بوده از گستردن عدالت، فی بست العدل. خب ملاحظه میکنید این بست العدل کاملا جنبه ایجابی داره دیگه، اونم حضور اجتماعی فعال در منتشر کردن عدالت در جامعه و در محیط زندگی انسان. عرض کردیم چه از اجتماعات کوچک مثل رابطه در خانواده، بیایید دیگه تا محیط اجتماعات عمومی، متناسب با ظرفیت، متناسب با مأموریت و متناسب با توان شخص، که خب خیلی فرق میکنه. یه کسی بست العدلش در حد رابطه بین خودش و مثلا 5 تا دوست، 10 تا رفیق داره، عرض به محضرتون یه همسایه‌ای داره، احیانا یه رابطه درون خانوادگیه، یه وقتی کسی در این حده، برید تا اون کسی که میتونه پرچم عدالت رو بر فراز یک امت برافراشته کنه، که جایگاه امام مسلمینه. او بست العدل برای او در عرصه امته، بلکه ممکنه بالاخره این رو فراتر از درونی امت اسلامی هم میشه بالاخره تلقی کرد. از این سو نه، در حد اقلشه که عبارت باشد از اینکه کسی در محیط زندگی خانوادگی خودش به عدالت رفتار کنه. در رابطه اجتماعی محدودی که در مدرسه، در محیط کار یا تو محیط ارتباطات اجتماعی داره، اونجاها بتونه رعایت کنه. از عدالت در گفتار که فإذا قلتم فعدلوا، تا رعایت عدالت در انجام حقوقی که از دیگران بر عهده ما هست، تلاش بر این که انسان اون حق رو ادا کنه، تا اونجایی که احیانا در مقام حکم قرار میگیره، فإذا حکمتم فعدلوا. گاهی هم اینجوریه دیگه، انسان گاهی باید بین دو نفر قضاوت کنه، یا نه درباره یک نفر قضاوتی بکنه، میخواد یه حکمی بکنه راجع به کسی. این که اندازه نگه داشتن و حکم او منطبق بر منطق حق باشه، این میشه عدالت. کلن اون چیزی که ریشه عدالت رو میسوزونه هواپرستیه. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا فعدلوا هو اقرب للتقوى. هوای نفسانی این چیزیست که ما رو از خلاصه میزان عدل در هر مرتبه ایش خارج میکنه و گرفتار تجاوز به حقوق دیگران میکنه، زیر پا گذاشتن حقی میکنه، از حق یک نفر تا حق یک خانواده تا حق یک جمع به خدا پناه میبریم تا حق امت. این هست دیگه، انسان از ریشش اینه. قرآن کریم یک معیار رو هم به ما یادآوری میکنه، میگه مواظب باشید که دوستی ها و دشمنی ها در مناسبات بین شما، خیلی فنیه، دوستی ها و دشمنی ها در مناسبات بین شما و دیگران تولید ظلم نکنه. شنعان قوم، اینجوریه دیگه، یعنی اون آدم با یک جماعتی، با یک گروهی، با یک حزبی، با یک دسته‌ای بالاخره گاهی ناراحتی داره، دلخوری داره، از اتفاق در موقفی قرار میگیره که حقوقی از اونها در اختیارشه، یا در موقفی قرار میگیره که باید درباره اونها یک اظهار نظری بکنه، یه حکمی بکنه، مواظب باشید. ولا یجرمنکم شنعان و قوم، این ناراحتی شما، این دلخوری شما، این سبب نشه که شما از مدار عدل خارج بشید. خلاصه ضد عدالت و گسترنده بستر ظلم هوای نفسه، و هوای نفسم دو جلوه ویژه داره، دوستی و دشمنی. ایشون چون رفیق منه، چون دوست منه، چون فامیل منه، چون همحزبی منه، پس این باعث بشه، این دوستیه و رفاقته در یه حدی باعث بشه که من در ارتباط با او از منطق عدالت خارج بشم، یعنی حکم به نفع او و احیانا به ضرر دیگران. یکی هم اونجاییست که دشمنی هاییست دیگه، آدم از کسی دلخوره دیگه. حالا چون دلخوره پس زبانشو درباره او آزاد میگذاره، راحت درباره او صحبت میکنه، درباره او حکم میکنه. ایناست. خب این بحث رو تا حدی ما موفق شدیم جلسه گذشته خدمت عزیزان تقدیم کردیم. تأکیدی که من جلسه گذشته داشتم این که برای این که انسان بتونه بستل عدل بکنه در جامعه به هر میزانی، باید در درجه اول در شخصیت خودش موفق به اجرای عدالت شده باشه. ازش تعبیر شد به عدالت انفسی، که اگر اون در اون بخش انسان سهم داشته باشه، میتونه در مناسباتش با دیگران هم عدالت رو رعایت کنه. اون کسی که بیشترین ستم رو به خودش میکنه، ظالم لنفسه، در مناسبات بین خودش و خدای متعال حقوق الهی رو زیر پا میگذاره، چنین کسی نه تنها نمیتونه بستل عدل بکنه، بلکه چنین این آدم دائما انسان نگرانه که از او ظلمی صادر بشه، چنین کسی در معرض ظلم به شکل طبیعی قرار داره. خب این بحثی بود که ما جلسه گذشته مطرح کردیم. من دو آیه رو هم یادآوری کردم، یک آیش رو بهتون فکر میکنم موفق شدیم تلاوت کنیم، یک آیش و آیه دیگرش موند. از همین مصاحفی که بین ماها مشهوره که دیگه میشه به صفحهش استناد کرد، شما میتونید صفحه 100 و 108 این دو آیه که یک شباهت عجیبی به هم دارن و مضمونشون هم خیلی به هم دیگه نزدیکه میتونید ببینید. خیلی هم صریحه دیگه، 100 و 108، که اگر شما صفحه 100 رو بیارید میشه 135 آیه سوره مبارکه نساء: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على انفسكم، این جنبه حبیه، اول والدین ول اقربین، آره، حتی اگر خواستید قسط و عدل رو رعایت کنید به ضرر خودتون شد، به ضرر پدر مادرتون شد، به ضرر فامیلاتون شد. اقربین البته اعم از نسبت‌های فامیلی و دوستی است، به دوستان شما مثلا همین همحزبی ها و رفقا و اینا هم تو این بخش قرار نزدیکان. البته فرمود این یکن غنیان او فقیرن فالله اولا به ما، نگران نباشید از اینکه شما به عدل بخواید حکم کنید، این مثلا باعث فقر دوستان شما، خانواده شما، عزیزان شما بشه، اینا نه، خدای متعال اونجا جبران میکنه. بعد فهمت فلا تتبع الهوا، از هوای نفس تبعیت نکنید، که اون خروج از قاعده تقواست دیگه. اینجا چیه هوای نفس؟ هوای نفس محبته، درست شد؟ اینجا محبته دیگه، انسان نسبت به خودش، نسبت به فرزندش، نسبت به پدر مادرش، نسبت به فامیلش و رفیقش محبت داره دیگه. و این حب اینجا دستمایه همون هوای نفسه که انسان رو از دایره عدالت خارج میکنه. فلا تتبع الهوا ان تعدلوا، نکنه این تبعیت از هوای نفس باعث بشه شما از صراط عدالت خارج بشید، تجاوز کنید و عبور کنید. اینجا این ان تعدلوا یعنی اون خروج از قاعده عدالت. و یادآوری میکنه به ما این آیه کریمه که خلاصه حواستون باشه که خداوند تبارک و تعالی همه کارهای شما رو ازش باخبره، جزئیات کارهای شما، سخنان شما، تصمیمات شما، همش در محیط خلاصه خبر و آگاهی و علم الهی است. میریم 108. حالا من چون نمیخوام این آیات رو به تفصیل عرض کنم، خواستم یادآوری شده باشه. 108 هشتمین آیه از سوره مبارکه مائده. 108:8 اینجوری خاطرتون میمونه. حالا دعای هم انشاءالله بعد مراجعه کنید و حفظ کنید. خیلی آیات زیبا و قوی، خیلی آیات محکمی هست. این آیه هم همینه. یا ایها الذین آمنوا، اونجا گفت کونوا قوامین بالقسط شهدا لله، اینجا میگه که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، شهدا بالقسط. ولا یجرمنکم، حالا اونجا راجع به محبت و اینها بود که انسان رو میندازه به دام هوای نفس و زمینه میشه برای ظلم به دیگران و خروج از عدالت. اینجا مسئله دشمنیه. ولا یجرمنکم شنعان و قومن علا الله تعدلو، نکنه دشمنیه با یه کسایی باعث بشه شما از عدالت درباره اونا خارج بشید. نه، اعدلو هو اقرب للتقوا، به عدل عمل کنید که این نزدیکترین به تقواست. یعنی اگر تقوا رو یک نقطه مرکزی در نظر بگیریم، اولین چیزی که حلقه‌ای که نسبت به تقوا قرار میگیره عدالت، از همه نزدیکتر به تقواست. که حالا کاملا با بحث ما هم که زینت المتقینه در عنوانی که امام علیه السلام گرفته میبینید چقدر نزدیک. بعد فرمود و اتقوا الله، اینجا هم مجدداً یاداوریه به این که خلاصه خدای متعال با خبره. ان الله خبیر بما تعملون. اونجا هم آیه 100 هم داشت که بله، فان الله کان بما تعملون خبیرا. این علم الهی، اونم با تعبیر خبیر. خبیر با علیم فرقش اینه که در خبیر این اسم خدای متعال ناظر به اشراف به جزئیاته، یعنی تمام اون جزئیات کارهای شما در محیط آگاهی خداوند تبارک و تعالی قرار داده، با خبر خلاصه. بعد خب این پس دعایه که میبینید در هر دعایه، دقت کنید که در هر دعایه دعوت میشه به، بگید دیگه، به قسط. در هر دعایه مؤمنان رو آفرین دعوت میکنه به قسط. قسط در واقع جلوه اجتماعی عدالته. عدالت چون معناش خیلی وسیعه، عدالت در تکوین، عدالت در تشریع، عدالت در اجتماع. عدالت اجتماعی میشه قسط. قسط فرقش با عدل اینه، البته ملاحظات دیگه هم درش هست، ولی عموما اینجوری فرق قسط و عدل اینه. قسط زیر مجموعه عدل، عدل معناش خیلی وسیع تره. اون جلوه اجتماعی عدل میشه قسط، که تو روابط ما با دیگران رعایت میزانهای الهی که میزان حقه بین ما و دیگران ملاحظه بشه و رعایت بشه و تقوا اونجا ما رو نگه داره روی اون میزان خلاصه حق، این میشه قسط. هر دعای دعوت به قسطه، منتها با یک اختلاف تعبیر فوق العاده جذاب. یکی میگه کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، یکی میگه کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. و جالب دوتا آیه کنار هم که قرار میگیره، یک آیه زمینه خروج از عدالت رو در مناسبات اجتماعی محبت میدونه از اون محیط هوای نفس، دیگری دشمنی. بعد این دعایی ببینید چقدر خوب همدیگه رو تکمیل میکنن. قوامین لله شهدا بالقسط، قوامین بالقسط شهدا لله، که میخواد بگه شما وقتی میتونید قسط رو و عدل رو پیش ببرید که کاملا بر اساس منطق زیست موحدانه بخواید عمل کنید، یعنی زیست الهی. اگه زندگی الهی بخواید داشته باشید میتونید به عدل عمل کنید و الا نمیشه. بیفتید به دام خواهش های نفسانی، از جاده عدالت خارج میشید. بله، حالا چه به سمت محبت چه به سمت دشمنی، مهم اینه که از حق شما جاده عدل که جاده صراط مستقیم حقه خارج شدید دیگه، میل کردید یا یمینن یا شمالن، الیمین و الشمال مزله و طریق الوسطا هی الجاده. فهمون چه راست بیفتی چه چپ بیفتی، هر دوتاش خلاصه گمراهیه. مهم اینه که بتونی خودتو در جاده نگه داری، همون وسط، بتونی اون میانه، یعنی همون حق. دقیقا حق، روی مسیر حق حرکت کنید. حق هم که همون صراط دیگه، همون صراط که گفتن که یه جاهایی از شمشیر تیزتره و از مو باریکتره. اینه که وقایه میخواد انسان بتونه خودشو در اون دقیقا صراط حفظ کنه. خب این بحث رو ما اینجا نگه داریم، بریم سراغ عنوان بعدی که اون یکی از مسائل بسیار اساسی رو امام علیه السلام در عنوان دوم مطرح میکنه. این کلمه بسط رو هم که پس خاطر نازنینتون هست، انسان متقی به برکت عدالت انفسیش که همون رعایت تقوا در بالاخره محیط شخصیت خودش باشه، میتونه بلکه باید بسط العدل داشته باشه، پرچم عدالت رو به دست بگیره. حالا به هر میزان که علم او، به هر میزان که ظرفیت او، به هر میزان که قدرت او اجازه بده، باید خلاصه عدالت رو توی جامعه منتشر کنه و هواداری کنه. اما عنوان دوم جالبه. در این فهرستی که براتون خونده میشه، در این فهرست امام علیه السلام با یک تعابیر خیلی دقیق بین کنشگری اجتماعی متقین و صالحین و ساختن مبانیش و استحکام مبانی شخصیتی در درون رفت و برگشت میکنه. الان سخن از بسط العدل رو مطرح کرد، حالا ببینید بلافاصله راد و کظم الغیظ. کظم الغیظ، فرو نشاندن شعله خشم در درون، یعنی از خدای متعال میخوایم که اون آراستگی و اون زیبایی صلاح و تقوا رو به ما کرامت کنه، در این که بتونیم خشم خودمون رو مدیریت کنیم. مدیریت خشم، که این مدیریت خشم به خدا توکل میکنیم، از خدا امتحان کمک میخواییم. مدیریت خشم بنیان و مبنای صلاح فردی و اجتماعیه که وقتی به صورت عادت در بیاد میشه یکی از زیباترین فضیلت‌های انسانی که عبارت باشد از حلم. حلم، حلم خیلی چیز فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. حلم میشه وقتی این مستقر شد، یعنی در محیط شخصیت انسان وقتی مستقر شد و این به تبدیل شد به یک رویه، این آدم موصوف میشه به حلم. این دیگه تبدیل شده براش به یک رویه دائمی و همیشگی. خب کظم الغیظ دقیقا تو فارسی اگر خواستیم حالا مثلا به همین زبانه یکمی هم امروزی در ترجمهش کنیم، باید بگیم مدیریت خشم. میگن که وقتی مشک آب رو وقتی پر میکنن، مشک رو وقتی پر میکنن از آب، این دهنشو که میبندن، در ادبیات عربی میگن کظمه، کظمه القربه، یعنی این دهنه مشک رو بست. این که الان لبریز شده از آب، دهنشو بست، این آب بیرون نمیریزه. از همین استفاده شده، خیلی دقیق استفاده شده برای یکی از مهمترین هنرنمایی های انسان در محور تقوا و اون مدیریت خشمه و بستن سر مشک نفسی است که پر شده از هیجان خشم، وقتی میبنده درش رو، یعنی هیچ بروز نداره. کی میگیم فلانی این کظم الغیظ کرد، یعنی این هیجان غضب رو و خشم رو در وجود خودش فرو نشاند یا مستور کرد؟ کی گفته میشه؟ وقتی که این هیچ بروزی نداره، بروز نداره. در چهره او؟ نه. در سخن او؟ نه. در رفتار او؟ نه. ببینید بعضیا کظم الغیظ چهره‌ای دارن، یعنی مثلا عصبانی شده ولی میخنده، اما زبانش که باز میشه حساب طرف رو میرسه. بعضی اینجوری، بعضی خدمتتون عرض کنم ممکنه در چهرهشون خشم طلوع کنه، یعنی نمیتونه چهرهشون نمیتونه مستور کنه. وقتی عصبانی شده، این برافروختگی چهره و در هم رفتنش کاملا قابل مشاهده است. این نتونسته کظم کنه، ولو به زبان بروز نده. زبانش خاموشه اما چهره عصبانی و در هم کشیده است. از این دو بگذاریم، مسئله طلوع خشم در رفتار که میدونید چی میگم دیگه، انواع و اقسام هم داره در رفتار انسانه دیگه. اگر کسی موفق شد به لطف خدا امداد به قاعده تقوا، بر اساس تقوای الهی به این ظرفیت رسید که توانست این عصبانیت و این خشم رو، این غضب رو که شعله است، قبلا هم مفصل در دایه هشتم مباحثه کردیم، دوستانی که تفصیل رو بخوان اونجا مراجعه کنن، مفصل صحبت شده دیگه، هست در اختیارتون، در دسترستون هست. اگر کسی موفق بشه به اینکه این شعله رو در نفس خودش آرام کنه به گونه ای اون رو اونجا مستور کنه و سرپوش بگذاره، در پوش بذاره، به شکلی که این دودش نه در چهره، نه در سخن، نه در رفتار آشکار نشه، این رسیده به یک مقامی که این مقام در فهرست متقین، در صفات متقین ازش تعبیر میشه والکاظمین الغیظ. چه خیلی تعبیر زیباییست. اجازه بدید این آیه رو بخونیم، چون جز آیات خیلی زیبای قرآن کریمه و چند تا آیه از پشت سر هم از این آیات منظومه ایه. خاطرتون عرض کردیم گاهی در قرآن کریم ما آیاتی داریم که منظومه است، از یک نقطه شروع میشه، یک خیلی با یک ترتیب خیلی بدیعی یه موضوع رو شروع میکنه و جمعش میکنه. و شاید یکی از بهترین پیشنهادات برای حفظ قرآن کریم حفظ این جور آیاته. جوونا مخصوصا که خب حالا ممکنه به هر دلیلی امکانش یا بالاخره شرایطی برای حفظ قرآن کریم به صورت وسیع برای اونها فراهم نشه، از این نوع حفظ دریغ نکنن. یعنی حفظ تک آیه ها که صدر و ذیلش یک مطلب رو خلاصه جمع بندی میکنه، مثل همین آیه کونو قوامین لله شهدا بالقسط، این آیه اینجوری، یا چند آیه است که کنار هم چیده شده و به صورت یک منظومه موضوعی رو پرورش میده و جمع بندی میکنه. من اگر به شما بخوام بگم یکی از زیباترین منظومه های آیات قرآنی، بله این سوره مبارکه آل عمران، این آیاته، از اینجا هم شروع میشه. آیه 132 و اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. دعوت به اطاعت خدای متعال و رسول خدا، که در واقع این اطاعت لطف حضرت حق رو، مهر خداوند رو روزی شما میکنه. لعلکم ترحمون. راجع به لعلم در قرآن کریم گاهی توضیحاتی رو عرض کردیم. این لعله، تردیدی که در ترجمه هم گاهی میاد، که البته بعضی در اینجور موارد کلمه لعله رو اساساً جور دیگه ترجمه میکنن. دارم فهمید. یعنی دعوت به قطعی، ترجمه به قطعیت میکنن. میان قطعاً لعلکم تفلحون. قطعا شما رستگار خواهید شد، خواهید این کار رو بکنید، اطاعت کنید از خدای متعال، اطاعت کنید از رسول خدا، خب قطعا شما مورد رحمت الهی قرار میگیرید. این که تردیدی درش وجود، مثل آیاتی که کلمه ظن درش به جای یقین استفاده میشه، گاهی اینجوریه، درسته؟ یظنون انهم ملاقو ربهم. این یظنون یعنی یوقنون. اینا قطع دارن که به ملاقات خدای متعال میرن. منطقه از کلمه ظن که تو منطق عادی ما ازش، مثلا تو ترجمه های عمومی خودمون ازش تعبیر به گمان میکنیم، اونجا به این معنی نیستش که. و ظنوا انهم احیط بهم، اینجوری نه، یعنی باورشون شد که این موج الان اینا رو، این دریا وسط در الان که اینا دیگه نابود خواهند شد و غرق میشن. در هر صورت اینجا هم لعله طبق اون معنا، ولی اگر خواستیم معنای متفاهم عادیش رو که همین شاید باشه، اگر بخوایم به همون معنا ترجمه کنیم که ازش تردید استفاده میشه، وقت لعلکم ترحمون، لعلکم تفلحون و امثال اینها، تردید بر میگرده به عمل ما، نه تردید بر نمیگرده به خود موضوع، تردید بر میگرده به عمل ما، که آیا ما بتوانیم این اطاعت از خدا و اطاعت رسول رو به سرانجام برسونیم. اینجوریست. این وقت شما رو شامل رحمت الهی میکنه، و چه بسا یه کسی در میانه راه خلاصه متوقف بشه یا نتونه علیکم السلام مطلب رو به سرانجام برسونه. حالا بگذاریم، این بحثیست که من گاهی به مناسبت یادآوری کردم به دوستان، چون شما تلاوت میکنید این لعله همیشه سوال برانگیزه دیگه. اینجا اینم از همین قبیل، لعلکم ترحمون. خب بعد میفرماد وسار او، این آیات برای منم خیلی خاطر انگیزه. ما دبیرستانی بودیم و فعال انجمن اسلامی و عرض به محضر شریفتون، تا اونجا که گاهی زبون درازی هم میکردیم مثل همین حالا، یعنی از همون بچگی ولی جلساتی داشتیم و بالاخره اونجا مثلا اداره میکردیم این جلسات رو. یکی از این دوستان من که ایشون خدمتتون عرض کنم رفت تا مرحله سمپاتی منافقین، یعنی رفته بود سید میکردن دیگه بچه ها رو، اونا رو خیلی فعال بودن، رفته بود تو اون مرحله با یه عملیاتی. خلاصه ایشون برگشت به لطف خدا، یعنی اقدام چند ضلعی انجام شد که خصوصیت کارهای تشکیلاتی و جمعی و اینا این چیز هستی. خدا ایشون بندلو برگشت، برکه گشت ایشون رو سپردن به بنده که حالا دستی به سر روش بکشم این ریکاوری بشه و مرتب بشه از اون بالاخره شائبهی که درش پیدا شده خارج بشه. حالا ما کلاس سوم دبیرستانیم، این مال اون زمان. لطف خدای متعال این بدون این که حالا اون مثلا از یه جایی انسان دلالت بشه، من با این دوست عزیزمون شروع کردم این آیات رو به تفصیل صحبت کردن، یعنی جلسه گذشته بودیم شروع کردیم همین آیه و سار او. خیلی از این جهت برای من یه خاطره خیلی شیرین. البته اون بزرگوار هم نسبتا در سنین بالاخره میان سالی جوان حوالی 40 سالگی این از دنیا رفت، هم کلاسی ما بود دیگه، 18 سال پیش 12 سال در دنیا رفت. خدا رحمتش کنه. آره چقدر هم خوب گوش میکرد. بعد یادمه در میانه این آیات که من براش میخوندم معنی میکردم چه اشکی میریخت و چه حال خوبی داشت و تحولی درش پیدا شده بود. قرآن اینجوریه دیگه. خواستم بگم این زبون درازی ریشه داره خلاصه و سار او، ولی این خاطره آیه رو خواستم بگم چقدر شیرینه. و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. برمود بشتابید، سرعت بگیرید به سوی مغفرت الهی. نه که ایشون هم درش یه حالت مثلا خروج از قاعده ای اتفاق افتاده بود و برگشته بود و حالت توبه و اینا، به این جهت این انتخاب صورت گرفته. و سار او الی مغفرت من ربکم، با سرعت بیایید مثلا در آغوش مغفرت خداوند. ببینید خدای متعال آغوش مغفرتش برای همه گناهکاران گشوده است، این دستش باز به معنای فنی کلمه آغوشش گشوده است که اینا رو بگیره. از میگه خب میبینید که خدای متعال آغوش باز کرده، آغوش لطفش و رحمت مغفرتش به سوی شما. خب چرا معطلید؟ پس بدو دیگه، بدوید. این حکایت از اون تهیؤ و آمادگی که برای مغفرت در جانب رب العزه و رب الغفور هست. حالا الی مغفرت من ربکم و جنت، البته اینقدر این آیه لطیفه درش هست، اینقدر نکته هست که مثلا همین کلمه من ربکم اینجا داره چی میگه؟ این دلالت بر ربوبیت پروردگار متعال نسبت به آحاد انسان هاست، او رب شماست دیگه. و خود این کلمه رب اینجا چقدر پیام های شیرینی داره. بگذار. و جنتن، خب و جنتن از دست شیطان و گناه و خلاصه هواهای نفسانی و این چیزا ابتلاعات، خودتون رو رها کنید، بگریزید به آغوش مغفرت پروردگار متعال. و جنتن که اگر به اونجا رسیدید چی میشه آقا؟ در واقع به بهشت رسیدید دیگه. و جنتن اردها السماوات والارض، که اینجا از جاهایی است که اگر شما تجوید رو رعایت نکنید قاطی پاتی میشه، درسته؟ عرض البته یه مقدارم سخته به خاطر اینکه واد، تکلم به واد سخته دیگه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. میدونید اینم گذاشتن خدای متعال. اینا از همین مزاها و شوخی های ماست دیگه، شوخی جدی قاطیه. اینو گذاشتن برای اینکه بابا در همین سوره مختصری که شما باید تو همه نمازاتون بخونید یه بار همت کنید، همون اول کار، اول مثلا نوجوانی و اینها تجویدتون رو درست کنید دیگه. چون اگر زادتون رو نتونید درست تکلم کنید نمازتون خب آسیب میبینه دیگه، چون هر روز باید بخونی دیگه. این هم اینو داره، نمیتونی به کاریش بکنید. بگذاریم که میدونید این تقریبا دشوارترینه که اگر کسی این رو از عهده بر بیاد تقریبا سایر موارد رو بر میاد. از پیامبر عزیزمون هم یه روایت هست که حضرت فرمودن انا افصح من تکلم بالضاد، فدای اون تکلم تو یا رسول الله. بعد انا افصح من تکلم بالضاد. این ارضها که هم این اینجا داره که باید رعایت بشه، ارض به معنای همین سعه، همون طول و عرضی که میگیم، ارضها یعنی اون محیطش، اون محیط جغرافیاش. خب جغرافیای این بهشت، جغرافیای این بهشت همه آسمان هاست، همه آسمان ها و همه زمین. اردها از سماوات والارض، که اینجا دیگه باید با الف بگید، باز اون واد هست که به معنای زمینه. اینجاست و جنتن اردها از سماوات والارض، همین زمین. اعدت للمتقین، خدای متعال این بهشت رو برای متقین خلاصه آماده کرده. این آماده شده است خیلی لطیفه دیگه، یعنی به عنایت خاص پروردگار شما، رب شما، به عنایت خاصش این بهشت که جلوه همون رحمته که در آیه قبل آمده بود ترحمون، در اینجا گسترده شده و آماده شده، زینت بسته شده دیگه. چه کرده خدای متعال اونجا برای متقی؟ اینجا بزرگیشو خواست بگه. اعدت للمتقی، چقدر بزرگه این بهشت. که یادتونه یه وقتی به مناسبت گفتم خب حالا این از سماوات رو بشینیم یه تحلیلی بکنیم، همون تو سه کلمه اولش به قول دوستان عزیزمون گفته که مغز آدم هنگ میکنه دیگه، قاطی میکنه دیگه، نمیتونه جلوتر پرواز کنه. همون قدم اولش، یعنی در سماع اول، در قدم اولش تا برسه به سماع ثانی و ثالث و تا برو به آسمان هفتم و تا از اونجا دیگه بخواد عبور کنه، اینا دیگه کلن خارج از دار. همین آسمان اول که سماع دنیاست، در قدم اولش آدم دیگه تمام همونجا هنگ میکنه به قول شما جوونا و چی بگید که دیگه قفل میکنه، یعنی ذهنش بله متوقف میشه، حیرت میکنه، جلو نمیتونه بره، چه خبره، چقدر بزرگه، چقدر با عظمت. من همین کی بود، دیروز پیروز بود، نشسته بودم یه جای آفتاب میخورد به من، بعد همین نور آفتاب که افتاده بود رو دستم یه لحظه نگاه کردم، دیدم عجب این نور که همراه خودش گرما هم الان داره میرسونه به من، این 8 دقیقه و خورده قبل از محیط خورشید، از اون انفجارهای ظاهر خورشید حرکت کرده، 250 میلیون کیلومتر با سرعت نور طی کرده، فیلتر شده تا حالا رسیده به ما. این دیگه از همه نزدیکتر، البته بعد از جناب ماه ایشونه. اون طرفتر دیگه نمیشه رفت، یعنی ذهن یاری نمیکنه. 8 دقیقه بعد که میشه مثلا 8 سال دیگه جواب نمیده دیگه، 80 سال دیگه مثلا ستاره قطبی، بعد دیگه برو اون طرفتر. حالا که دیگه صحبت از به خدا پناه بریم میلیارد سال و این چیز هاست، چه کرده خدای مدار و چه خبره تو این اواله، این همه سماع دنیاست، همه آسمان دنیاست. بله، حالا به شما داره خدای متعال داره به شما چی میگه؟ میگه بهشت، بهشتی که من برای انسان متقی آماده کردم، عرضش همه آسمان ها، از سماوات، از سماوات، چون قرآن هم آسمان هفتگانه میگه دیگه، بعد آسمان دنیا رو جدا میکنه، یعنی به اندازه همه آسمان ها اون بهشته عجب برای متقین آماده شد، این وسعت رو میخواد برسون. بعد من و شما به خدا پناه میبریم، شما نه من و همسال من، سر چه چیزایی از دست میدیم؟ در انسان چه میکنه؟ این ان الانسان لفی خسر، چجوری داره این وسعت لطف و رحمت خدای متعال رو از دست میده که نقطه آغازش هم گریختن در دامن مغفرت الهی است، استغفار، با استغفار شروع میشه ورود به این بهشت. میدونید اونی که فاتح باب بهشته و باب بهشت رو به روی بنی آدم، این کلید رو از جمله رو از بنده به یادگار داشته باشید، اون کلیدی که باب الجنه رو به روی انسان باز میکنه استغفار، استغفار، با استغفار این در باز میشه. چقدر انسان کوتاهی کنه، چقدر غفلت کنه، بعد با هر حسنه ای شما یه بخشی از این بهشت رو مالک میشید، مثلا به ملکیت خدای مدار در میاره. حالا بعضی از ماها تو این دنیای کوچک اندکه که متاع، قل متاع دنیا قلیل، که عمرش و لذتش و صدرش و ذیلش میدونی چقدر کوتاهه، گاهی انسان مثلا یه بهره‌ای رو از دست میده دلگیر میشه، گاهی یک مثلا شکستی میخوره چقدر حالش گرفته میشه، از یک مثلا مقصدی باز میمونه چقدر براش مثلا سنگین تموم میشه، ما خبری نیست که. دلخوشی مؤمن به اون محیط مهر الهی است که برای او آماده کرده و دعوتش میکنه، میگه بیا اینجا برات آماده، آماده کرده. راهش هم حالا چیه؟ تقواست، عدت للمتقین. حالا این متقین چه خصوصیاتی دارن؟ اینجا فهرست میکنه، این که گفتم منظومه ایه، این آیات اینجوری، این چقدر قشنگ، از اطاعت خدا و رسول و امید به رحمتش و شروع میکنه، بعد دعوت به سرعت گرفتن. این کلمه سار او، ای من برمیگردم ببخشید، سار او فوریت گریختن از گناه رو به ما یادآوری هم میکنه زمنه، که بعض از بزرگان ما هم فتوا دارن دیگه، فتوا به فوریت توبه است. ای انسان یه وقت ابتلایی داشت طلب مغفرت از حق تعالی و توبه واجب فوریه، این فور و تراخی که طلبا در خلاصه چیز میخونن در اصول و اینا، از مصادیق فوریت همینجاست که براش ما قرینه داریم که این طلب فوری یکیش همینه و سارو لا مغفرت. خب حالا این متقین، خدای متعال میخواد این سیمای انسان متقی رو، متقین رو برای شما یه ترسیمی بکنه. ببین با چند خط ترسیم میکنه، همینا رو ترسیم الهی است. البته چیزی به شما میگم، شگفتانه ها ترسیم های خدای متعال درباره متقین در قرآن دیدنیه واقعا. بعضی اینقدر این نیمرخ همچین ترسیم میشه، اینقدر دلبرانه است. این هست الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اینجا از مسئله انفاق شروع میشه. اینا کسانی هستند که چه در آسایش باشن، چه در رنج باشن، چه در سختی باشن، از انفاق دست بر نمیدارن. یعنی اون چه که خدای متعال بهشون داده، این رو در راه خدا خلاصه هزینه میکنن، اهل هزینه کردنن. درست نقطه مقابل بخل و امساکه. یعنی در وجود انسان متقی بخل و امساک وجود نداره، منفقه، یعنی دستش بازه. چقدر این لطیفه، دستش باز. ينفقون فی السراء و الضراء، چه در آسایش باشن چه در زحمت و تنگنا و سختی باشن، از انفاق دست بر نمیدارن. حالا یه وقت انفاق مالی تونستن مالی، زیاد تونستن زیاد، کم تونستن کم، انفاق آبرویی، انفاق علمی، همه جوره، انفاق از جان، انفاق از عمر در راه خدای متعال و تحصیل رضایت. شما انقدر سرمایه دارید که میتونید صدر المنفقین عالم باشی، همین تو که اینجا نشستی. خیلی خدا بهت داده، چون تا اسم انفاق میاد بعضیا فقط میرن انفاق مالی، بعدم میرن ثروتمندا، بعدم خودشونو خط میزنن. خب این که ربطی به ما نداره، بریم بعدی. نداداش جون، اتفاقا میخوره حسابی به خود تو. این داداش هم اهم از آبجیه، فرق نمی کن. خب الذين ينفقون في السراء والضراء، حالا بلا فاصله، این جالبه، چون اینا دقیق این چینش اول از انفاق، انفاق چقدر مهمه، این گشاد دستی و آمادگی و تهیؤ برای سرمایه گذاری در راه رضای الهی و در پای اطاعت از خدا و رسول، اطیع الله و رسول که الان گفتیم. خب بلا فاصله چه خبره؟ چیه بلا فاصله؟ بلا فاصلش اینه والکاظمین الغیظ. عجب که اینجا هر دو وا، اونجا واد بود اینجا وا میاست. بله ملاحظه کردید؟ والکاظمین الغیظ. عجب، کاظمین الغیظ، بلا فاصله این مطرح شد. اینا، این متقین، از جمله خصوصیاتشون بلکه دومین ویژگیشون عبارت است از کظم الغیظ، یعنی مدیریت خشم. چه سهمی داره در تقوا؟ چقدر این سهمش زیاده؟ اینا میتونن خشم خودشون رو مدیریت کنن. العظمت لله. اینقدر حالا ماها تو همین سن خودمون و تو همین مناسبات و تو این چیزایی که در مسائل دیگه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی واه یه روز من دیدم داشتیم از خط بر میگشتیم، گفتم نظامی یاد این قصه افتادم، داشتیم از خط بر میگشتیم، خیلی تون عملیات از ما شهید گرفتن، خیلی سنگین دور و برمون شهدامون ریخته بودن. بعد یکی از این بعثی ها رو بچه ها اسیر کرده بودن، این اسیر بود اونجا افتاده بود و مجروح هم شده بود، خاطرم نیست مثلا پاش مجروح بود چجوری بود که اونجا افتاده بود اینا. بعد اینو هیچ وقت یادم نمیره، ما تو کانال بود دیگه، بعد از اینجا عبور میکردیم این کانال. اومدم اونجا دیدم این یکی از این رفقای ما از همین بچه های رزمنده خلاصه این اسلحه‌اش کشیده بود، فریاد میکشید، یعنی تمام خشم همه ی وجودش رو گرفته، این چیزش رو کشید، این به قول شما گلنگدنش رو زده بود، این گذاشته بود رو مغز این، فریاد میکشید که بدو بیرو بهش میگفت که الان سوراخ سوراخت میکنم، داداشای منو کشتین، نمیدونم چه کردین، داداش به این میگفت. یعنی تو میدون خب باید بهش میگفت داداششون اشتباهی اومدی، این فریاد مال دیشب بود، مال عملیات بود. ولی وقتی رسیدی بالا سر اسیر، کاظمین الغیظ، خب بله تو خشمگینی، اما اینه دیگه، اینجا باید اینجوری کنی، تازه باید اینجا بری یه دستم به سر روش بکشی احیانا، بعد بگی خب تشنت آب برات بیارم، زخمشو ببندی. البته اونجا امکانش نبود، یعنی حتی بحث این بود که اصلا اینا رو به لحاظ فقهی اگر نمیتونستیم نگه داریم چه بسا لازم بود که مرخصشون کنیم دیگه. مثلا بحث اینجوری هم اونجا متوقع از ما میپرسیدن، ما تا دلتون بخواد از این فتواها دادیم دیگه، انشالله خدای متعال ما رو ببخشه دیگه. آخونده مثلا این گردان و فلان میپرسیدن چی کار کنیم مثلا اینجوری، شما گاهی میگفتید که مرخص کنید، گاهی میگفتید نگه دارید، ولی خب ما حکم انصافا میگفتیم ما مثلا اگر میتونید بیارید و لطمه نمیزنه به کار و اسباب بالاخره تأخیر در کارتون نمیشه، خطری از ناحیه او شما رو تهدید نمیکنه، خب باید منتقلش کنید، واجبه که، یا بذارید همونجا مثلا حداقل زنده اگه اونجا بمونه نمیشه منتقلش کرد، خطری هم نداره، خب ولش کنیم باشه دیگه، میکنیم بیم مثلا بگذاریم. آقای استاده بود الان بود که این ماشه رو بکشه، درست اون لحظه من رسیدم بالا سرش، من رفتم بین او و اون اسیر ایستادم، گفتم بزن آقا فلان برو کنار. این چی؟ گفتم نه نشو، آروم باش، آروم. حالا غرض نظامی شد که اگه یه لحظه بود مثلا این اونجا هم که عملیات دیگه، توجیه لابد مثلا شرعی و اینا هم بر خودشون درست بود، همین کشیده بود خب یه نفسی اونجا مقتول میشد، کشته میشد دیگه، یه لحظه است. این نائره یا آتیش وقتی که شعله میگیره از این یارو هم که دستته، این اصله هم دستته، بله اصلا تو محیطشه دیگه، دیگه بگیرید برید جلو الا ماشاءالله. میگم تو مسائل سیاسی، تو مسائل حکومتی، تو مسائل مدیریتی چیزایی ما دیدیم، امتحانایی برای خود ماها پیش آمده شگفت انگیز که اگر اونجا بتونه انسان اینو قورت بده، میشه در لحظه فرو خوردن خشم، میشه طعم بهشت رو و حلاوت چشمه تسنیم رو میشه چشید، چنان بعدش انسان سرمست میشه. یعنی یه جامیه اگر اینو تو فرو خوردی تبدیل میشه به اون جام شراب بهشتی که همینجا بهت میده، بعدش احساس میکنه خیلی حس خوبی داره بعدش، مثلا وقتی اون مسلط میشه به خودش. والکاظمین الغیظ، البته بعد فرمود والعافین عن الناس. بله، والعافین عن الناس، این ناس یعنی ظالمین درباره حقوق شخصی ما، یعنی کسانی که به ما ظلم کردن. این نه تنها نسبت به اونها خشم نمی کنه، بلکه از اونها گذشتم میکنه، عفشون میکنه. والعافین عن الناس، این عن ناس خب به من چه ربطی داره که کسی رو ببخشم؟ اون وقتی ربط پیدا میکنه که او درباره من ستمی مرتکب شده باشه، خب من نسبت به او گذشتم بکنم. والعافین یعنی ببخشمش، عف. والعافین عن الناس، البته از اینجا یه قدم هم میره بالاتر، والله یحب المحسنین، که قبلا یادآوری شد محضرتون. از این بالاتر هم اینه که خشممون رو که فرو میخوریم، بعدم از طرف میگذریم، بعدم یه هدیه هم بهش میدیم اگه ظرفیتش رو داشته باشیم، یه احسانی هم دربارش میکنیم اینجوری. والله یحب الم. اینجا خب دیگه میره در دایره، دایره که میگن بهبوحت جنات الله، یعنی دیگه اون قلب بهشت، بهشت حب خدای متعال، محبوبین، جنت المحبوبین، بهبه جنت المحبوبین، همون جاییست که ازش تعبیر میشه ورضوان من الله. یه جایی هم داره که ورضوان من الله اکبر، ورضوان من الله، اون رضایت الهی شامل حال این جماعت محبوبه. این کسی که به تو بدی کرده بوده تو بهش خوبی میکنی، یه رسیدی به اون مرحله، یحب المحسنین، یه محبت خاصی رو داره خدای متعال نسبت به این. حالا چجوری از اینا پذیرایی میکنه خدای متعال؟ الله اکبر. خب آیه بعدی 135 فرمود والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، متقین رو داره معرفی میکنه دیگه، ادامه همون منظومه هست. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ببینید چقدر زیبا و دقیق از اینجا بر میگرده میره ذیل سار او. اول چی گفت؟ و سار او الا مغفرت من ربكم. اینجا داره چی میگه؟ یه انسان متقی اینجوریست که والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم. فاحشتن حکایت از گناه های کبیره است یا گناه هاییست که ظهور و بروز داره، حکایت ازش تعبیر به فحشا میشه. این هاست. فحش رو هم که میگن به خاطر همینه، میگن فحش، یک زشتیست که جلوه داره، بروز و ظهور داره، این هست. فاحشه. او ظلموا انفسهم، یا نه از گرفتار این نوع گناهان برجسته یا گناهان آشکار اجتماعی نشدن، بلکه گناه شخصیه، به خودش ظلم کرده، تعدیه به دیگران هم نکرده. او ظلموا انفسهم ذکر الله، اینا به یاد خدا میفتن، فاستغفروا لذنوبهم، همونجا استغفار میکنن و برای گناهانشون استغفار میکنن. و من یغفر الذنوب الا الله، این که گفتم اون دوست من شروع کرد به گریه کردن اینجا بود. و من یغفر الذنوب الا الله، ولی شما گریه نمی کنید چون شما خودتون رو گناهکار نمیدونید. شوخی کردم و الا این آیه از اون آیاته که اشکاوره واقعا. یعنی این مثلا ما جبهه میخوندیم تو محیط مثلا رزمنده، اونجا تهیؤ داشتن، میخوندی دیگه صدای گوینده شنیده نمیشه اصلا، فقط صدای ناله و زجه اونایی که آیه به قلبشون اصابت کرده اونه که شنیده میشد. فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. من شما کس دیگرم دارید که این بار رو از دوش شما برداره، نه کسی دیگه هست. مگه پناه دیگه ای دارید که بتونید از اون شعله ها، شعله هایی که با دست خودتون روشن کردید، از او بهش پناه ببرید؟ جز خدا کیو دارید؟ الا الله. خب ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. ولم یصروا علی ما فعلوا، اینا هیچ وقت و هرگز نسبت به گناهانی که مرتکب شدند پافشاری نمی کنند. این یک معناست. یه معنای دقیق ترم یادتون هست، یه بار چون این آیات رو من یه بار براتون خوندم، عزیزانی که تشریف داشتن در همون بحثای مرتبط، اصرار که در متن صحیفه مبارکه بود به مناسبت عرض کردیم، اصرار یه معناش هم اینه، موندن بر گناه. پافشاری یعنی من که گناه نکردم، این اینجوری ممکنه معناش کنیم. نه، گناه مرتکب شده، توبه نمیکنه، همجور هست، با گناه داره همزیستی میکنه، جبران نمیکنه. این میشه اصرار بر گناه که میره ذیل کبائر دیگه، از جمله کبائره و اونجاها تعریف میشه. ما خیلی ابتلا داریم، حواسمون نیست، ابتلاعاتی که انسان جبران نمیکنه، اونو ادامه میده. و هم یعلمون یعنی خودشون که خبر دارن که چه کاری کردن، که خودشون که میدونن، دیگران نمیدونن، دیگری خبر نداره، خودش که میدونه که چه کرده. که یعلمون آیه 136 پایان بخشه این منظومه دلنگیز و بهت‌آور و چی بگم، پر از بشارت. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم. این متقین با این خصوصیات، اینا مشمول مغفرت الهی قرار میگیرن. پاداششون چیه؟ آمرزش خدای متعال. بعد آمرزش هم یعنی ورود به همون بهشتی که دربارش بشارت داده شد. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، بالا چی داشت؟ و سار او الی مغفرت من ربکم. ببینید چقدر این هماهنگی ها، ببینید قرآن دیگه جوریه. اینجا میفرماد اولئک جزاؤهم، تو جنبندیه، مغفرت من ربهم. حالا برید سراغ بهشت، اونجا هم داشت مغفرت من ربکم و جنت. اینجا میفرماد مغفرت من ربهم و جنات. حالا اینجا یه جلوه ای از اون بهشتی که اعدت رو اینجا معرفی میکنه. دقت میکنید دیگه، و جنات تجری من تحت الانهار، چون این حالت بوستانهایی که زیرش و پای او خلاصه آب در جریان چشم سارها هست، این یه تصویر خیلی دوری از اون بهشت رو تو ذهن ماها زنده میکنه، یه تصویری که باز خیلی متفاوت از این برداشتایی که داریم. خب بالاخره تصویر سازیه دیگه. بله، خالدین فیها، نه اینکه دیگه خیال کنید از اونجا بیرون میان، به اونجا برن دیگه رفتن دیگه هستن. بله، خالدین فیها و نعم اجر العاملین. چه پاداشه خوبی این نعمه گفتن خدای متعال هم از اوناست. و نعمه اجر العاملین، خداوند برای انسانهایی که اهل عملن یعنی متقین، اینجا عاملین میشه، دقیقا بگید عاملین، ای به قول المتقین، ای المتقین، عامل یعنی متقین، المتقین. این نقطه مقابل اون کساییه که تقوا رو، این آیات تقوا رو معنا کرده، نقطه مقابل اون کسایی است که تقوا رو همش میگن پرهیز، ترجمه میکنیم متقی رو به پرهیزگار، همش منفی سلبی. نه آقا جون، وقتی شروع میکنه با انفاق شروع میکنه، بعد اون کز ملغیز تا برو بقیه موارد عفو و نمیدونم. خب چه شیرین بود جلسه امروز. بله، این آیات قرآن است. ببخشید خستتون کردم. کظم الغیظ پس خواستم بگم اینجاست در منطق قرآن و در منظومه فضائل متقین جاش کجاست؟ اون وسطه، بلکه صدره، یعنی بلافاصله بعد از انفاق میگه والکاظمین الغیظ. این مدیریت خشمه. خدای متعال رو قسم میدیم به حق سید و ساجدین که خود وجود مقدس او نه که از کاظمین الغیظه بلکه امام الکاظمینه، امامشه که دیگه نه عفو بلکه بالاتر. و این مروان وقتی تو اون جریان خدمتتون عرض کنم ناامنی که پیش آمده بود، خانوادش رو آورد گذاشت در حمایت امام سجاد، گفت باشه و خیالت راحت اینجا پیش ما هست. بله اینجوریه. بله باشه پیش من. اونا رو در پوشش نگفت که مگه شما خانواده پیغمبر رو اونجور از این شهر به اون شهر نبردید؟ نه شما بودید. نه حالا خانواده تو در معرض خطره، بیاد پیش ما، ما بهش امان میدیم. و خانه امام سجاد علیه السلام در فتنه مدینه مرکز امانی بود برای خیلی از اینجور آدم ها. آدم هایی که حتی رو در روی ابو عبدالله هم ایستاده بودن، یا خانواده هاشون یا مرد هاشون. اینه امام الکاظمینه و اینا دیگه ریاست عالیه دارن در این فضیلت ها. خدای متعال رو قسم میدیم به حق سید و ساجدین توفیق کظم الغیظ رو به همه ما کرامت کنه و ما رو از مصادیق این آیاتی که تلاوت شد قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.